اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب 14 که جلسه گذشته مطرح شد این بود که اسلام در تمام شؤونش اجتماعیه. بعد فرازهایی که گذرونیم گفتیم اولا شرایع اجتماعیه، معارف اساسی اسلام اجتماعیه که بحثش گذشت، و بعد گفتیم که اسلام در ناحیه تفکر به متفکر آزادی کامل میده، و بعد رسیدیم به این بحث که تا اواسطش طی شد که حالا مرجع اختلاف انسان‌ها چی میشه، یعنی اختلاف انسان‌ها در چه چیزیه. گفتیم اختلاف انسان‌ها ناشی از یا اختلاف اخلاق نفسانیه که اسلام برای این راه یه نوع تربیت مخصوصی رو داره که این اختلاف رو برطرف کنه، یا اختلاف در افعال که باز تربیت دینی برای رفع این اختلاف دستورالعمل داره. رسیدیم به سومی مبحث که اختلاف که ناشی از عوامل خارجیه. حالا از اینجا میخوایم ادامه دیم. میفرماید که و اما ان یکون الاختلاف من جهت العوامل الخارجیه. گاهی هم اختلاف که بین انسان ها هست از جهت عوامل خارجیه. مثل چی؟ که بعد دار و عدم بلوغ المعارف دینیت الا یسیره و محرفه. دوری سرزمین ها از همدیگه و نرسیدن معارف دینی، یا نرسیدن معارف دینی یا کم رسیدن معارف دینی یا رسیدن معارف انحرافی، او قصور فهم الانسان ان تعقل الحقائق دینیه تعقلا صحیحا کل جربزت والبلاده. یا این که انسان به خاطر عدم تعادلش، به خاطر کودنیش یا به خاطر جربزش، معارف دینی رو نمیتونه خوب اونطوری که شایسته است بفهمه. المستندین الی خصوصیت المزاج، جربزه و ولادتی که به خصوصیت مزاج ارتباط پیدا میکنه. و حالا این اختلاف رو چجوری برطرف میکنه؟ و علاجه تعمیم و تبلیغ و الارفاق فی الدعوت و تربیت. دو تا راه داره برای معالجه این مشکل، یکی عمومیت تبلیغ، تبلیغات عمومی، یکی هم ارفاق در تربیت دعوت دینی. و هازانه من خصائص سلوک تبلیغی فی الاسلام. اسلام اینجور تبلیغ میکنه که میگه قل هازهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی. من و تابعان من کارمون اینجاست که ما با بصیرت دعوت به راه خدا میکنیم. و من المعلوم ان البصیر بالامر یعرف مبلغ وقوعه فی القلوب و انحاء تأثیراته المختلفه باختلاف المتلقین و المستمعین فلا یبذل احدا الا مقدار ما یعیهم. حالا شما ملاحظه فرما، رسول خدا میگه من با بصیرت دعوت به راه خدا میکنم. با بصیرت دعوت به راه خدا میکنم یعنی چی؟ یعنی در مقام دعوت به ظرفیت اون مدعو نگاه میکنم، یعنی نگاه میکنم ببینم این طرف چقدر کشش دریافت معارف رو داره. و قد قال رسول الله انا معاشر الانبیا نکلم الناس على قدر عقوله. ما به اندازه عقول مردم باشون تکلم میکنیم. علا قدر عقوله میگه نکلمو، یعنی تکلم ما به قدر عقول، نه اینکه مطلب و نصفشو میگیم نصفشو نمیگیم. این نمیشه نکلمو ناس علا قدر عقوله. یه بحث مفصلی در رسالت الولایه هست، اونجا الان فرموده بنده اونجا مفصل شرح دادم که این قید نکلموه نه نقولو. نمیگه ما به اندازه عقول میگیم، معنیش نیست که نصف مطالبو میگیم نصف مطالبو نمیگیم. نگو بعضیا رو میگیم بعضیا رو نمیگیم، همه مطالبو میگیم منتها به اندازه عقول. چجوری به اندازه عقول میگیم؟ همونطور که شما به اندازه عقل یک کودک میتونی همه معارف رو بهش القا کنی. شما میتوانی با کتاب داستان راستان همه دین اسلام به یه بچه معرفی کنی. یعنی شما میتونی به جای المیزان به بچه، به جای اینکه یه دور از آخر تا آخر المیزان رو بخونی براش تا اسلامش معرفی کنی، داستان راستان بخونی اسلامش معرفی کنی. اینجا شما از اسلام چیزی کم نذاشتی. میگه همه تفسیر المیزان رو بهش درس دادم، ولی در قالب داستان راستان. داستان گفتم این بچه هم فهمید. من یه موقع یه جا دعوتم کردم مدرسه راهنمایی، مدتی بود با بچه‌ها حرف نزده بودم، تا یه دو سه جلسه اول برام سخت بود، می رفتم تو المیزان و رسائل توحیدیه و مرسه راه نمایی بودم. بعد فکر کردم چیکار کنم، گفتم بذار که داستان راستان بگم، داستان راستان براشون میگفتم. الان اون بچه ها اومدن شدن سال چهارم دبیرستان، سال دیگه معلم عربی شونم. بچه های مرسه راه نمایی داستان راستان براشون میگفتم، چون دیدم بهترین راه معرفی اسلام این کتابه. شما چطوری میخوای احکام و قواعد اسلام آموزش بدی؟ میخوای حکومت داری آموزش بدی؟ اخلاق در خانواده، اخلاق خارج از خانواده، اخلاق اجتماعی، هر نوع در معاملات، در ازدواج، در تربیت بچه، برای هر موضوع شما میبینی که داستانهایی رویشون نقل کرده، داره روش برخورد اسلام رو در قالب داستان آموزش میده. انبیا اینطوری هم برای مردم که نمیشه اسفار درس بدی. ولی شاید بسیاری از معارف اسلام در اسفار هم باشه، ولی اسفار که به درد مردم نمیخوره. چی به درد مردم میخوره؟ آقای مطهری فرموده بود که ما وقتی که اومدیم تهران، چون ایشون از قم تشریف آورده بود تهران، گفت دیدیم که هر چی ما خوندیم به درد مردم میخوره، هر چی هم که مردم لازم دارن ما نخوندیم. خب اون درسای حوزه به درد مردم نمیخوره که. رسائل و مکاسب و کفایه، سلاستون لیس لها نهایه، رسائل و مکاسب و کفایه، سه تا کتابی که هرگز تموم نمیشه. رسائل و مکاسب و کفایه، البته من آدمی نیستم که بگم نباید اینا رو خوندم، اونا رو باید بخونی در جای خودش، ولی اون مطلبش به طور مستقیم در مردم نمیخوره. بله برای کسی که عالم دینی باشه باید اونا رو هم بخونه، اما چی به درد مردم میخوره؟ داستان راستان به درد مردم میخوره. شما به اصول فلسفه و روش رئالیسم، خب آقای مطهری اصول فلسفه روش رئالیسم هم نوشته، ولی به درد مردم میخوره. مثلا رساله اعتباریات به چه درد مردم میخوره؟ مردم اصلا نمیدونن چی داری میگی. مثلا بحث وحدت و کثرت، باب علت و معلول، اینا به درد مردم نمیخوره، اما داستان راستان به درد مردم میخوره. میگه من، خب یکی بلادت داره، یکی کون ذهنه، یکی زیادی تون ذهنه، بیش فعاله، اون میشه جربوزه. یه کسی نمیفهمه، مزاج‌ها فرق میکنه، راه دور و نزدیک هست، یه کسی حقیقت بهش رسیده، یکی نرسیده، یه جامعه عقب افتاده است، یکی نیست. اسلام چطوری دعوت میکنه؟ اسلام اولا دعوت به تبلیغ میکنه. پیغمبر خدا میگه خصوصیت من اینه که من و پیروانم، نمیگه فقط منم، من و پیروانم، ادعو الالله، ما هر جایی که باشیم دعوت الالله میکنیم. منتها علا بصیرتن، بصیرت در دعوت چیه؟ اقل مقدار بصیرت در دعوت اینه که من این مخاطبمون شناسایی کنم، ببینم چجوری باید اینو دعوتش بکنم. انا و من اتبعنی، من و تابعان من اینجوری دعوت میکنم. و من الم فرمود که من از بسیار روشن و معلومه که بصیره به امر به اندازه نحوه تأثیر حرف میزنه، پس بیش از ظرفیت این آدم باش حرف نمیزنه. بنده دیروز یه جایی یه مباحثه کردم با یه کسی، دیروز یه درسی گرفتم خودم از این مباحثه. از دیروز تا حالا یه تصمیم گرفتم اگه خواستم با کسی بحث کنم، من البته خودم اصلا اهل بحث نیستم، خلق الله رجالا للهروبی و رجالا لقصعه و تریدو، خدا یه در برای جنگ خلق کرده، یه در برای آبگوشت و تیلیت. خلق الله رجالا للهروبی، بعضی رو خدا برای جنگ خلق کرده، و رجالا لقصعه و تریدو. ما هم برای چلکاو اینا خلق کرده ما خیلی. ولی خب یه وقتی بحث میشه، یعنی حالا نمیخوای بحث بکنیم، باش باز میشه، یکی سوال میکنه جنگ میشه، بحث میشه. دیروز، حالا مقدماتش رو نمیگم، دیروز با یکی بحث کردم، همین دیروز تصمیم گرفتم که از این به بعد اگه خواستم با کسی بحث کنم بگم آقا ببخشید، شما 1% احتمال میدی که اشتباه کنی یا نه؟ اگه بگه نه، من دیگه باش بحث نمی کنم، بحثی نداریم دیگه. آقا ایشون میگه من 100% همین که من میگم حقه، کسی که میگه من 100% حقم، 1% هم احتمال خلاف نمیده که چه بحثی دیگه داری باش بکنی. شما 1000 سال هم بحث کنی، اون 100% باید انسان همیشه 99% باشه، نه اینکه شک داشته باشه به عقاید خودش، بگه آقا اینی که من فهمیدم تا اینجا من اینو فهمیدم، حالا شما بفرما ببینم شاید من اشتباه کردم. حالا من اینو فهمیدم، علامه طباطبایی هم تایید کرده، محکمتر شدم در فهم خودم، ولی شما بفرما شاید من اشتباه کرده باشم. از دیروز تصمیم گرفتم قبل از بحث اینو بگم، ببینم که این اول دیده باخه این اصلا خودشو عرض به حضور شما که در مقام حق میدونه، بحث علمی هم بود، سیاسی نبود. بحث علمی بود. ده من یه چیزی دارم میگم، اصلا داره به قول ما طلبه ها ماست و دروازه رو داره به هم میدوزه. میگم اینا تو رب آخه چیزی که هیچ ربطی به هم نداره میگن ماست و دروازه. خب میگن دو تا چیز به هم هیچ ربطی نداره میگن ماست و دروازه، چون ماست با دروازه با هم هیچ وجه شباهتی ندارن. اصطلاح طلبگی. این تصمیم من. حالا اینجا میفرماید که انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قطع عقول، ما به اندازه عقول مردم باهاشون تکلم میکنیم. به همین خاطر بهترین کتاب هدایت قرآنه. قرآن به اندازه عقول مردم باهاشون هست. یعنی این قرآنو یه بزرگواری میفرماید که هیچ عالم حکیمی با هیچ جاهل اینطوری که خدا به بشر عرضه در نزد. یه جوری حرف زده که علامه طباطبایی میخونه کیف میکنه، مولا صدرا میخونه کیف میکنه، امیرالمومنین هم میخونه کیف میکنه، ما هم میخونیم کیف میکنیم. یه کمی پی ببریم به معانیش، یه کمی به معانیش پی ببریم، ما هم کیف میکنیم. ما یعنی من خودم و امثال خودم که بنده که بهره بسیار اندکی از معرفت شاید هم نداشته باشم، منم کیف میکنم، امیرالمومنین هم کیف میکنم. و قال تعالی فلولا نفر من کل فرقه منهم. بله، یه جایی ممکنه پیام حق و حقیقت نرسیده باشه، ولی قرآن تکلیف میکنه میگه فلولا نفر من کل فرقه منهم، باید از هر طائفه ای طائفتون یه گروهی باشن که اینا به سمت مرکز معرفت برن، لیتفقهو فی الدین، تفقه در دین کنن. تفقه یعنی فهم عمیق، فقه یعنی فهم عمیق، تفقه در دین کنن. و لینذروا قومهم، تا برگردن قومشون رو انذار کنن. اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. فهاذهی جملو، اینا بعضی از دستورات اسلامه که یتقی بهی وقوع الاختلاف فی العقائد، که از اختلاف در عقاید جلوگیری میکنه یا معالجه میکنه اختلافاتو. دستور دیگه ای که بازدارنده از اختلافه، وقت قرر الاسلام الان شده که بره حوزه درس بخونه که مغالطه یاد بگیره. این شد دستور اسلام، میگه برو تفقه در دین کن، البته تو حوزه درس خونده مغالطه یاد گرفته. هر چی من دارم حرف میذارم میدونم این داره مغالطه میکنه. گفتم آقا بسم الله، شما فرمایشات تو فرمودی، منم عرایزم گفتم، اینا هم که جمعن، اینا بزن اینا نظر بدن دیگه. تو که نه تو میخوای بفهمی نه من میخوام بفهمم دیگه، من واقعا میخوام بفهمم، ولی آخه تو یه چیز بگو که من ارتباطی بین این مطالب ببینم. حالا اگه مثلا یکی بگه آقا در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است، همه میخندن. ولی واقعا در مقام استدلال اینجوری به آدم میگن، میگه آقا در باز است خیلی خوب، در باز است، بازم پرنده است خیلی خوب، پس در پرنده است. این پس ربطی به مقدمات نداشت. پس از کجا آوردی؟ فقط قرر الاسلام لمجتمعهی دستورن اجتماعیان فوق ذالک، یه دستور بالاتر از اینم اسلام داره که یقیه ان دبیب الاختلاف، از حرکت کند اختلاف، از گزش اختلافی که مؤدی به فساد و انحلال جامعه میشه جلوگیری میکنه. فقط قال تعالی ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلهي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فبين ان اجتماعهم على اتباع الصراط المستقيم وتحذرهم عن اتباع سائر السبل يحفظهم. همه روی یه صراط مستقیم جمع بشید، دنبال راههای دیگه نرین، این شما رو حفظ میکنه. ذلكم وصاكم به، دارم نصیحتتون میکنم، لعلكم تتقون. و تحذر از اتباع سائر السبل باعث حفظ اتحاد و اتفاق میشه. بعد فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. به حبل خدا چنگ میزنید، متفرق نشید. وقد مر ان المراد به حبل الله هو القرآن المبین. قبلا گفتیم مراد از حبل الله قرآنه، که المبین لحقائق معارف الدین، قرآنی که معارف دین رو تبیین میکنه. او هو بر رسول، یا حبل الله خود قرآن و رسول خداست، که از این آیه فهمیده میشه که رسول خدا هم هست، که یا ای الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. آقا از اهل کتاب تبعیت نکنید، از اهل کتاب تبعیت نکنید، از اهل کتاب تبعیت نکنید یعنی چی؟ یعنی بابا انسان یه ترازوهایی داره، یه ترازوهایی وجود داره، یه بیوگرافیایی وجود داره. فرعون در قرآن یه بیوگرافی داره، شما اگه این بیوگرافی داشته باشی فرعونی. حالا تو زورت تو خونت میرسه، تو خونت فرعونی. الان هم تا بگی فهمی که داره حاکم جامعه رو میگی. نه بابا، بنده الان بیوگرافی فرعون رو داشته باشم، تو خونه خودم فرعونم، شما مدیر مدرسه ای، تو مدرسه فرعون. اونی که یه پله بالاتر رئیس منطقه است، تو منطقه فرعونه، اگه اون بیوگرافی رو داشته باشه. حالا یکم میره بالاتر میشه رئیس استان تهران، تو استان تهران فرعونه، استاندار تهران فرعونه. من نگفتم استاندار تهران فرعونه ها، میگم اگه یک کسی استاندار تهران، اگه همش با قضیه شرطی است، اگه یک کسی استاندار تهران باشه، بیوگرافی فرعون قرآن داشته باشه، این فرعونه، منتها در حد استان تهران فرعونه. حالا همین آدم اگه بکنیش رئیس جمهور میشه فرعون، در حد رئیس جمهور. اون یکی زورش نرسیده، تو خونه خودش فرعونه. خب بیوگرافی چیه؟ مهمترینش اینه، ما اوریکم الا ما ارا، همینی که من میگم. حالا شما بگو ما اوریکم الا ما ارا، اسم خودتو بذار سلمان فارسی. با اسم که کسی به جایی نمیرسه، بنده آرنولد، من بروسلی هم. یکی دعوا شده تو خیابون با من، گفت میدونی من کیم؟ بروسلی رو میشناسی؟ گفت داره. گفت من محمدشونم. آقا من بنده الان بروسلی هم. من که بروسلی نشدم، با یه اسم که کسی کاراتک باز نمیشه که. مثلا الان بگم من آرنولد هم شدم قهرمان زیبایی اندام جهان، من اصلا پروفسورم، من دکتر جراح مغزم، با اسم که کسی به جایی نمیرسه. بابا اسلام با اسم کاری نداره، اینا والا بلا این آیه قرآنه. علامه طباطبایی هم در المیزان شرحش داده، میگه مسیحی هستی، صابئی هستی، یهودی هستی، هر چی میخوای باشی باش، من آمنه بالله و الیوم الاخر. علامه طباطبایی میگه از این آیه فهمیده میشه که اسلام با عنوان کاری نداره، با حقیقت کار داره. این موضوع بحث دیروز ما بود که نمیتونستم بهش حالی کنم، میگم نه اسلام با عنوان کار داره، به همین که بگی یا علی دیگه اهل بهشتی. اسلام با حقیقت کار داره، نه با این کتاب خدا ترازوه. احوایتو بذار کنار، بیا تو این ترازو بشین ببین کی هستی. حالا اینو نمیخوای ترازو کنی، برو سراغ سنت رسول خدا، ببین سنت رسول خدا چی میگه. خب سنت رسول خدا اینو میگه، میگه اخوک من صدقه کلام من صدقه، برادرت اونی که به تو راست بگه، نه اونی که تو رو تصدیق کنه. ما برمیداریم برعکسش کنیم، میگیم اخوک من صدقه کلام من صدقه، برادر تو اونیه که تو رو تصدیق کنه، نه اون که به تو راست بگه. ما اگه به ما راست بگه ما چی میگیم؟ ما میشیم جزء اونا. وقت روایت میاد برای ما تحلیل میکنه، میگه من علامات الخزلان استحسان القبیح و سوء الظن بالنسی، از علامت های خاری و پشت کردن خدا به یک امت اینه که این امت به نصیحت کننده سوء ظن دارن. داری نصیحت میکنیم که آقا کیو داری میگی شما؟ کجا رو داری میگی؟ کیو داری میگی؟ سوء الظن بالنسی، این ترازوی کتاب خداست. میخوای رفع اختلاف بشه، به این ترازو مراجعه کن، به سنت رسول خدا، به سیره رسول خدا. در فرازه قبلی گفتیم، گفتیم ولی جامعه اسلامی، حاکم جامعه اسلامی باید یا رسول خدا باشه یا کسی که سنتش سنت رسول خداست. شما به سنت رسول خدا به عنوان ترازو مراجعه کن، ببین پیغمبر چگونه حکومت میکرده. اگر شما این سنت رو داشتی، حالا شما ملاحظه فرمان آیه رو میخونه، میگه خب ما که با اسرائیلی‌ها که دشمنی، سایه شون رو با تیر میزنیم. این که یهود، با آمریکا و انگلیس و اینا هم که دشمنیم، سایه شون رو با تیر میزنیم. پس با مسیحی دشمنیم، با یهودی دشمنیم، از سنی هم که بعدمون میاد، به سنی هم که میگیم سک سنی، وهابی هم که متنفریم ازش، از سلفی هم که بیزاریم. خب بعد خیال میکنه که داره به این آیه عمل میکنه. آیه چی گفته؟ گفته یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان بمیرید. بعد فرموده که یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم من بعد ایمانکم کافرین، اگه از اهل کتاب تبعیت کنی کافر میشینا، از ایمان به کفر میکشوننتون. بعد میشینه تو ترازوی خودش میگه خب من که بچه حزب الله ام، از آمریکا که بعدم میاد، از روسیه که بعدم میاد، از انگلیس که بعدم میاد، از وهابی که بعدم میاد، پس من این آیه شامل عالم نیست. حالا من چی میگم؟ حسین رحیمی چی میگه؟ من میگم آقا جان، یهودی این که میگه از کفار تبعیت نکن، این که من الان از اسرائیل بعدم میاد، این هنوز کارم درست نشده، باریکلا اینقدرش خوبه، اما بعدن وقتی میام عمل خودم رو تحلیل میکنم، میبینم عمل منم اما عمل اون صهیونیست است، منتها اون زورش به اون فلسطینیه بدبخت رسیده، من همون کار رو تو خونه خودم دارم میکنم. خب منم اسرائیلی هم دیگه، حالا اگه بگم مرگ بر اسرائیل، خب من وقتی مراجعه میکنم به رفتار خودم، میبینم آقا من در اخلاق و رفتار خودم، بیوگرافی من بیوگرافی اونه، نه بیوگرافی علی. حالا هزار سال بگم مرگ بر فلانی، اصلا مرگ بر فلانی به چه معناست؟ مرگ فلانی که مرده. لعن فلانی، شما وقتی که داری فلانی رو لعن میکنی، داری شخص رو لعن میکنی یا شخصیت رو؟ فلانی که مرده، تمام شده، رفته در جهنم، داره میسوزه. لعن یعنی چی؟ البته من یه موقع در عالم رویا دیدم که وقتی اینا رو لعن میکنی، یه گلوله‌های آتشینی از آسمان میومد تو جهنم، میخورد تو سر اینا. من اینو تو عالم رویا دیدم. من منافاتی نمیبینم بین اینا، ولی حقیقت لعن اینه که مثلا من اونو لعن کنم، یه گلوله آتش بخوره تو سرش. اینه حقیقت لعن. لعن یعنی چی؟ فلانی رو لعن کنید یعنی چی؟ اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. شما داری شخصیت رو لعن میکنی، اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، اونی که به حق محمد و آل محمد ظلم کرده. حق محمد و آل محمد چی بوده؟ حق محمد و آل محمد هدایت بشر بوده. محمد و آل محمد میخواستن بشر رو هدایت کنن. امیرالمومنین میگه که این دنیا، این حکومت شما برای من از آب بینی بز بی ارزش تره، مگر اینکه بتونم با این حکومت حقی رو اعاده کنم، حقی رو مظلوم رو بهش برگردونم. خب حالا بنده اینجا خیال میکنم که چون من گفتم مرگ بر اسرائیل، شامل حال این آیه نمیشم، در حالی که این آیه شامل حال من میشه. بیوگرافی مو نگاه کنم، خودم اسرائیلیم، همه از فرعون بعدشون میاد. مسلمانی و سراغ داری از فرعون خوشش بیاد؟ میگم مثلا شخصیت محبوب من در جهان اسلام فرعونه. سراغ داری کسی هست مثلا یه وهابی پیدا بشه شخصیت محبوبش فرعون باشه؟ ولی بعد وقتی میری بیوگرافیشو نگاه میکنی، میبینی خودش فرعونه. میگه آقا تابع اینا نباش، یرادو کن. البته من با این منافاتی نمیبینم که تابعشون هم نباش به اون معنی هم که ما میگیم، اونم جزشه، اون اقل مراتبشه. ولی میگه روزگار جاهلیت، خیال میکنه روزگار جاهلیت روزگار قبل از اسلام بوده. نه خیر آقا، روزگار جاهلیت یه بیوگرافی داره. امیرالمومنین وقتی جاهلیت رو معرفی میکنه، میگه جاهلیت روزگاری بود که عالمها ملجم و جاهلها مکرم. عالم ملجم بود، لجام داشت، یعنی دهنش بسته بود، و جاهلها مکرم، اما جاهل رو اکرام میکردن. جاهل بلنگو داشت، عالم دهنش بسته بود. هر جامعه ای در هر زمانی با هر عنوانی این خصوصیت توش پیاده بشه، روزگار جاهلیت. لازم است که حتما اون زمان قبل از اسلام باشه که اون مساق بارزش بوده. لذا امیرالمومنین تو نهج البلاغه میاد به ما ملاک میده. یهودی ملاک داره، وهابی ملاک داره. ما اکثرمون اگه به عقایدمون نگاه کنی، عقاید ما شیعه نیستیم، ما سنی اشعری هستیم. اکثرمون سنی اشعری هستیم. حالا اگه بیاین طرز تفکر اشاعره رو اینجا بشکافیم، میبینیم که ما این طرز تفکرمون طرز تفکر اشاعره است. پس عمل مهمه، ظاهر که مهم نیست. من طرفدار امام صادقم. یه حضرت اومد دید که یه در خونه‌شن، گفت که شما کی هستین؟ گفتن ما شیعه ایم. حضرت جاشون نداد. حالا اینا از اون ور دو قزاواد غرب اومده بودن، از چند تا شهر اونورتر و کشور اونورتر. رو دو سه روز امام رضا علیه السلام اینا رو در خونه معطلشون کرد. بعد اینا خیلی ناراحت شدن، گفتن آقا ما محبین شما ایم. حضرت فرمود ای محبین ها بفرمایید. داخل شدن پذیرایی کرد. گفتن آقا چی شد؟ بابا اون موقع گفتید شما شیعیانید، من دیدم علائم شیعه در شما نیست. بعد کی گفتیم؟ محبین گفتیم بفرمایید. محب ما هستیم. بله شیعه ما، شیعه یعنی پیرو. یعنی اهل کتاب یه بیوگرافی دارن، این بیوگرافیشو شما نداشته باشید. مثلا بیوگرافی یهود چیه؟ یکی از بدترین خصوصیات یهودیا اینه که یؤمنون به بعضن و یکفرون به بعض. به بخشی از کتاب خدا ایمان داشتن، به بخش اونایی که به نفعشون بود بهش ایمان داشتن، اونایی که به ضررشون بود بهش ایمان نداشتن. ما اگه این صفت در ما باشه، اون چیزایی از دین که به نفع ماست اونا رو بولد کنیم و برای همه مردم اعلام کنیم و همه بگیم، اونایی که به ضرر ماست اونا رو اعلام نکنیم، ما میشیم یهود. الان به این اندازه ما یهودیم، نه مسلم. اسلام یومنونا به بعضن و یک فرونا به بعض نداره. اسلام چی میگه؟ میگه آمن نابهی کلون من اندرب بنا. این اسم آمن الرسول به ما انزل الیه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبهی و رسوله. این اسلام. اسلام بعض و بعض نداره. اسلام نمیگه مسیحیت کنار، یهودیت کنار، مسیحیت و یهودیت واقعی، نه این مسیحیت و یهودیت امروز. میگه آمن الرسول به ما انزل الیه من ربهی و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسولهی. مؤمنی این صفتشون. بعد میگه اینو هر شب بعد نماز عشاء بخون. بعد اونم میخونه که ثواب ببره. نمیفهمه این پیام داره. داره بهش بیوگرافی یه مسلمان رو معرفی میکنه. میگه مسلمان بیوگرافیش اینه. بعد فرمود که حالا تدل الآیات علی لزوم ان یجتمع او علی معارف الدین. این آیات دارن دلالت میکنن که آقا لازمه بر معارف دین اجتماع کنی و یرابطوا افکارهم، مرابطه داشته باشید، فکراتونو به همدیگه القا کنید. شما حرفتو بزنی من گوش بدم، شما گوش بدی من حرف بزنم. و یمتزجو فی تعلیم و تعلم، در تعلیم و تعلم با همدیگه امتزاج و ارتباط داشته باشیم. و یستریحو فی کل حادث فکری و شبهت ملقات الی الآیات المطلوبت علیهم. اگر مرابطه داشته باشید، مرابطه تعلیم و تربیت داشته باشید، از هر شبهه‌ای محفوظی. الی الآیات المطلوبت علیهم و تدبر تا چی بشه؟ لحسم مادت الاختلاف. برای که ماده اختلاف حسم بشه. ماده اختلاف چیه؟ آقا شما اصلا دو نفر پیدا کن با هم اختلاف داشته باشه. مثلا در همه امور سیاسی که اینقدر اختلاف هست، از مردم میگم نه مسئولین. یه نفر الان هست جمع مردم که دلش بخواد کشوری ذلیل بشه، بله؟ یکی بخواد مثلا یه نفر الان پیدا بشه از هر طایفه از مردم ها که بگه من آرزوم اینه که کشورم ذلیل بشه، آرزوی دوم هم اینه که کشورم فقیر بشه، آرزوی سوم هم اینه که کشورم سرکوب بشه. همه دلشون میخواد مملکتشون عزیز باشه، سربلند باشه، ثروتمند باشه، در روابط جهانی حرفی برای گفتن داشته باشه، در بین ملت‌ها عزت داشته باشه. همه با هم دیگه یه فکر و یه هدفو دارن، منتها تو اختلافات گیر کردن. اختلافاتشون نمیتونن با هم دیگه حرف بزنن. آقا وقتی الان حرف بزنیم میبینیم من شما هر داریم یه حرفو میزنیم، منتها شما از دریچه چش خودت داری نگاه می‌کنی، خیال می‌کنی من دارم خلاف شما میگم، شما منو از دریچه خودم خیال می‌کنم شما داری خلاف من میگی، در حالی که اگه بتوانیم با هم دیگه گفتگو بکنیم ببینیم آقا شما داری همین حرف منو می‌زنی، منم دارم حرف شما رو می‌زنم، منتها شما تشخیص دادی که باید این آبو بخوری، من تشخیص دادم باید این قندو بخورم، ولی در حقیقت ما هر دو با هم همفکریم. بعد وقتی این آب و این قنده میشه مصداق حق و باطل. دیگه توضیح ندم الان میرم توی حاشیه. هر شیعه موهبه ولی هر موهبی شیعه نیست. محبت قدم اوله، قدم آخر نیست. موهب مثل اینه که شما درس خوندن رو دوست داری، عالم شدی الان، اگر این دوستی در مجرای حقیقی خودش قرار بگیره. ببین یه سوال، کسی از دوست نشته باشه قهرمان المپیک بشه؟ حالا چه خانما دوست نشه، تو آقایون همه دوست دارم مثلا قهرمان المپیک بشن در رشته کشتی، منم دوست دارم. اگه بگی شما دوست نداری که نمیشه بگم دوست ندارم، آره دوست دارم، ولی من چه اقدامی براش میکنم؟ چون این دوستی انقدر ضعیفه که این ضعف این دوستی هیچ انگیزه‌ای در من ایجاد نمیکنه. اما میگم آقا با آقای علیرضا ایدری مصاحبه میکرد اون سالی که در المپیک قهرمان شد، گفتش که اردوهای المپیک کشتی از اول از 15 فروردین شروع میشد، من از یه ماه قبل از عید رفتم خانه کشتی یه اتاق ازشون گرفتم، تمریناتم رو خودم شروع کردم. یه ماه و نیم قبل از اینکه تمرینات تیم ملی شروع بشه این خودش رفته بود تنهایی اونجا شروع کرده بود به تمرین. خب این شده قهرمان المپیک. حب به اون کجا، حب به من کجا؟ اون انقدر حبش قویه که این حب به عمل میکشونتش. منم امام حسین رو دوست دارم ولی هیچ شباهتی بهش نداره. حالا شما دوستی رو بشکاف. دوستی چیه؟ المحبت و جذب و نفس نحو الکمال. محبت جذب شدن نفس به سمت کماله. شما وقتی به سمت کمال جذب بشی محبت پیدا کرد. این معنی محبت. المحبت و جذب و نفس نحو الکمال. افلا یتدبرون القرآن، آیا در قرآن تدبر نمی کنن؟ ولو کان من عند الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگه این قرآن از جانب غیر خدا بود اختلاف فراوانی درش میافتن. پس در قرآن اختلاف نیست، قرآن ماده اختلاف رو حسب میکنه، یعنی در هم میکوبه. قال و تلک الامثال نظره به حال الناس و ما یعقلها الا العالمون، البته همه ازش استفاده نمیکنن، تعقل لازمه. بعد فرمود فاسالوا اهل الذکر افاد ان تدبر فی القرآن او رجوع الی من یتدبر فی. میگه این سه تا آیه رو وقتی بذاری کنار هم نتیجش این میشه که یا باید در قرآن تدبر کنی یا به کسی مراجعه کنی که تدبر در قرآن کرده. این دو امر یرفع الاختلاف من البین. میخوای اختلاف نداشته باشین؟ برید در قرآن تدبر کن. اگه اهل تدبر نیستین به اهل تدبر مراجعه کن. و تدل علی ان الارجاء الی الرسول، این آیه دلالت میکنه که ارجاء به رسول خدا که حامل ثقل دینه اختلافات رو برطرف میکنه و تبیین میکنه که حقی که باید ازش تبعیت کنن کدومه. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. و نزدیک به این آیه است که ولو ردوه الی الله و الی اول الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم، اگه به خدا اول الامر ارجاع میدادید اینو مسئله روشن میشد. یا فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم فان تنازعتم فی شیء، اگه یه چیزی دعواتون شد فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم، اگه ایمان به خدا و آخرت دارید به خدا و رسول ارجاعش بدید. ذالک خیر و احسن و تعویلا. فهازهی صورت و تفکر الاجتماعی، اینم تفکر اجتماعی اسلام. و منهو یظهر، از این توضیحات معلوم میشه ان هذا الدین کما یعتمد به اساسه علی التحفظ علی معارف الخاصه الالهیه، از طرفی به شدت معارف خاص خودشو حفظ میکنه، نمیذاره اینو از بین بره. کذالک یسمح للناس بالحریه، و از طرفی گرچه معارف خودشو به شدت حفظ میکنه اما به مردم اجازه تفکر کامل میده، حریت کامل در مقام تفکر. یسمح للناس، به مردم اجازه میده، بالحریه تامت فی الفکر، در مرحله فکر شما آزاد مطلق. و یرجع محصله الی ان من الواجب علی المسلمین، تازه محصل امینه که واجب بر مسلمان ها اینه که ان یتفکروا فی حقایق الدین، در حقایق دین تفکر کنن. و یجتهدوا فی معارف، تلاش کنن در معارف دین، تفکرن و اجتهادن، تفکر و اجتهادی که بل اجتماع و المرابطه، با اجتماع و مرابطه همراهه، از دیگران از عالم کمک بگیرن، جلسات علمی تشکیل بدن، مباحثه بکنن تا بفهمن حقیقت چیه. اما شما ملاحظه فهمید یه پارانتز باز کنم، اول المیزان یه جمله‌ای داره آدم باید بزنه تو میز کارش، فرموده ایو جهادن افضل من بذل الجهد فی فهم القرآن، کدوم جهاد بالاتر از اینکه شما تلاش کنید بفهمید قرآن چی میخواد بگه. اون وقت خود قرآن هم به شما مژده داده، گفته الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، شما بنات این باشه که بفهمید قرآن چی میگه، نه اینکه من چی میخوام تحمیل کنم. این اومده قرآن کرده ابزار که عقیده خودشو تعمیل کنه به قرآن. شما آقا نشانه این که نمیخوای عقیده خودتو تعمیل کنی اینه که 1% احتمال بدید تو خطا داری میکنی، ولی غیر از این باشه مرابطه معنی نداره. من 100% حقم، مقابل هم شمایی که 100% حقی، دو تا حق 100% با هم دیگه چه مکالمه میتونن بکنن؟ ایو جهادن افضل، کدوم جهاد برتره؟ من بذل الجهد فی فهم القرآن، از صرف تلاش در فهم قرآن کدوم جهاد؟ یعنی شما اگه در راه خدا در خون خودت بغلطی، این جهادی که در راه فهم قرآن داری میکنی از اون بالاتر. و یرجع و محصلش اینه که بر مسلمان ها واجبه که در حقایق دین تفکر کنن، تلاش کنن، تفکرشون هم اجتماعی و ارتباطی باشه. و ان حصلت لهم شبهتون فی شیء من حقایقه و معارفه، اگه در یه شیء از حقایق و معارف شبهه پیدا کردن، اولا لهم ما یخالفها، یا یه چیزی مخالف به ذهنشون رسید، فلا بحث، اشکالی نداره. الان از بستگان بنده است. میگه رفتم به استادم گفتم آقا من این شبهه رو دارم. گفته خاک تو دهنت. آقای استاد، استادش هم میشناسم، این بچه اون دبیرستانی بوده که اون استاد اونجا هم درس میداده، بهش گفته خاک تو دهنت، ما تو دبیرستان به شما اینا رو یاد دادیم. یعنی چی آقا؟ شبهه داره، خاک تو دهنت. جواب شبهه اینه؟ جواب شبهه اینه که خاک تو دهنت. یه استاد دانشگاه درس داده، اون گفته آقا تو پاورقی خلاف قول شما رو نوشته. گفته کی گفته تو پاورقی رو بخونی؟ جواب بلد نبوده بده. گفته کی گفته تو پاورقی رو بخونی؟ خب جواب بده، پاورقی خلاف حرف بود. تو بله، تو فرازای قبلی فرمود، فرازای قبلی هم دیگه، یه خط درمیون که میان اینجوری میشه دیگه. لایک رافت دین ایشون تفسیر کرد به بحث به ناحیه تفکر. میگه شما در ببین، آخه مسئله اصلا عقلیه. شما اصلا میتونی به من بگی اینجوری فکر نکن؟ فکر مگه اختیاریه؟ باید و نه نه، اون یه چیز دیگه است. باید و نباید، باید و نباید مربوط به کدوم ساحته؟ به ساحت اختیار. قبول داری اینو؟ اختیار. من الان میتوانم بلند شم، میتوانم بشینم، شما به من میگی باید بشینی. خب این چون میتوانم بلند شم باید بشینی معنی داره. اما در ناحیه تفکر میشه به من بگی، شما به من بگی که باید نفهمی. میشه من نفهمم؟ مگه فهم دست خودمه؟ شما صغرای قیاس و کبرای قیاس رو به هم بچینی، بعد به من بگی باید نتیجه رو نفهمی، میشه؟ بله؟ پس تفکر یعنی چی؟ یعنی این دیگه. شما من میگی آقا جیوه فلز است، هر فلزی حادیست، ولی نباید بفهمی که پس جیوه حادیست. رس خودم نیست که. یه شعری هم خوندیم اون روز که حالا اون شعرشو نمیخونم، آخرش میگه که آقا میگه که تو من میگفتی لال شدم، گفتی کر شدم، لال شدم، کور شدم، کر شدم، لیک محال است که من خر شدم. من که خر که دیگه نمیتونم بشم که. فکرم دست خودم نیست که. من میفهمم، به من میگی نفهم یه جمله امری. نمیشه به کسی بگی نفهم، چون فهم اصلا در اختیار خود انسان نیست. پس در نهایه که فعل اختیاری نیست، چطور شما میتونید به من دستور بدید؟ آزادی کامل در تفکر داره. اگر شبهه‌ای پیدا کرد بهش نگن خاک تو دهنه. لا هما یخالفها فلا بأس بهی. اشکال نداره شبهه داشته باشه. و انما یجب علی صاحب شبهه او نظر المخالف، اون که شبهه پیدا میکنه یا نظر مخالف پیدا میکنه، ان یعرض ما عنده علی کتاب الله. باید شبهه‌شو به کتاب خدا عرضه کنه. چجوری؟ به تدبر فی بحث اجتماعی. به کتاب خدا عرضه کنه. کتاب خدا که کتاب در دفتر اینه، بره خدمت علامه طباطبایی اگه پیداش کرد سلام آرام بهش برسونه، بعد بگه من این شبهه رو پیدا کردم. جوابش چی؟ چی داره؟ آزادی فکری هیچ حدی نداره. اعلام اظهار عقیده آفت داره. اظهار عقیده دیگه مطلقا آزاد نیست. اظهار عقیده کجا آزاده؟ در مجرای بحث. اینجا آزاده. یعنی نمیتونه بره شبهه‌شو ببره تو مجلس راهنمایی بگه. اجازه نداره این کارو بکنه. حکومت باید یقه‌شو بگیره، گوشش هم بپیچونه. بگه تو برای چی رفتی تو مجلس راهنمایی دبیرستان شبهه کردی؟ بله، بره پژوهشکده باقرالعلوم بشینه، 4 تام استاد بیان، یه دوربین هم بزنن، ایناشو من دیگه میگم. بعد شبهه‌شو بگه، اونا جواب بدن، فیلمبرداری هم بکنن، فیلمبرداری هم برای این بکنن که اگه رفت بیرون گفت من گفتم اینا نفهمیدن، بگن آقا فیلمش موجوده. فیلمش موجوده، مال اینجاست. آقا شبهه وارد کرده، اینشون شبهه است، اینم جوابشو دادن، اینم این جواب، این سوال، اینم جواب. بره در موضع بحث، موضع بحث حوزه علمیه قومه. بره حوزه علمیه قوم، بره اونجا بشینه شبهه‌شو بگه، علمای قوم هم جواب بدن، بعدم فیلم برداری هم بکنن که فردا نره دب بکنه بگه ما گفتیم نفهمیدن، گفتیم جواب نداشتن، بگم آقا این شبهه‌ش این بوده، اینم جوابش. و اینکه صاحب شبهه باید در منظر بحث اجتماعی شبهه‌شو بگه. فئن لم یداو داعهو، اگه دردشو پیدا نکرد به رسول خدا عرضه کنه. او من اقام مقامهو، یا کسی که قائم مقام رسول خداست، تا شبهه منحل بشه. او یز هر بطلان هم آلا هلهو انکان باطلن، اگه باطل باشه بطلانش آشکار باشه، اگر حق باشه همه بفهمن حق. قال تعالی الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. یکی از رفقای من خیلی ناراحت مثل خودم میگه من موندم این آیه کجا باید اجرا بشه؟ قرآن میگه بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، بشارت بده به اونایی که سخنان مختلفو میشنون بهترین انتخاب میکنن. اولئک الذين هداهم الله. شما ما کجای این قرآن کجاست؟ خدا میگه که اینا اونایی که خدا هدایتشون کرده و اولئک هم اولل الباب. اینا اولل البابن. آزادی عقیده و فکر غیر از اشاعه شبهه در جامعه است. و الحریت و فی العقیده و الفکر علی النحو الذی بیناه، اظهار عقیده به این نحوی که ما بیان کردیم، ما یعنی علامه طاهر بیان کرد، غیر از اینه که بخواد شبهه ایجاد کنه، غیر از دعوت الی هذا النظر و اشاعته بین الناس قبل العرض، قبل از اینکه به کتاب خدا عرضه کنه، به رسول خدا عرضه کنه، از علمای اسلام سوال بکنه تا شبهه حل بشه، بره بیفته تو جامعه شروع کنه شبهه پراکنی. فانه مفسد الی الاختلاف المفسد، این اختلاف ایجاد میکنه، اختلافش هم مفسده. لأساس المجتمع القوی، جامعه رو از بین میبره. هازا ساحت دین از تحمیل اعتقاد، بستن باب تفکر، تکفیر و امثال اینا مبرراست. اگه کسی باب تفکر میبنده، اعتقادش رو تحمیل میکنه، تکفیر میکنه، به دین ربطی نداره. هازا احسن ما یمکن ان یدبر بهی امر المجتمع فی فتح باب الارتقاء الفکری علی وجهه. بهترین روش رشد دادن فکری به جامعه اینه، مع الحفظ علی حیات شخصیت، جامعه را محفوظ نگه میداره. نه کسی میتونه الغای شبهه کنه، نه به صاحب شبهه بره میگن خاک تو دهنت. اجازه این عبارت تو تر بخونم در خدمتم. اما تحمیل الاعتقاد علی النفوس، اعتقاد تو تحمیل کنی، والختم علی القلوب، آدم به بچهش نمیتونه اعتقادشو تحمیل کنه، میتونه به زور وادارش کنه که اونی که میخواد انجام بده. تربیت میشد، میشد تربیت به زور انجام بده، به زور اونی که من میخوام. بعد حالا موقعی من نباشم چی؟ هزار جور زیرابی میره. تحمیل نمیشه، بله میشه روشنش کرد، تربیتش کرد. تربیت روشنگری غیر از تحمیله. تحمیل اعتقاد علی النفوس و الختم علی القلوب، مهر زدن به قلوب. اماتت و غریزت الفکر، میراندن قوه فکر. میدونی یکی از راه میراندن قوه فکر چیه؟ میدونی؟ کرم چیه زرافه است که این کتاب کرم حلزه. این یکی از راه میراندن قوه فکره. توی سیستم مدیریت برادرمون نیستش، اینه که تو سیستم مدیریت اینه که باید انقدر تبلیغ کنی که مخش رو ازش بگیری، این اصلا دیگه نتونه فکر کنه، فقط تو کلش کرم حلزون باشه. حالا من داشتم فکر می‌کردم، گفتم اینا مگه چند تا حلزون دارن اونجا تو کارخونه که اینا همینطوری، آخه میگه این ترشح حلزونه، اون همینطوری داره به زور ترشح می‌کنه، اینا تون تون کرم می‌سازن. بعد پسرم گفت حلزون رو له می‌کنن می‌زنن تو کرم. حالا شما تماشا کن ببین چطوری مخ آدم از کار میندازه. بعد اینقدر تبلیغ میکنه تا آخرش بابا بزن یه دونه بخری ببینیم چی میشه. خب اگه هر ایرانی یه دونه بخره برای اون بسه دیگه. این شبکه رو میزنی کرم علزون، اون یکی کرم علزون، کرم علزون، کرم علزون، همه داره تبلیغ کرم علزون میکنه. این یعنی اماته قوه تفکر. اگه راست میگه این کرم علزون رو بیار، دو تا دکتر پوستم بیا، اون دو تا دکتر بدون گاوبندی تایید کنن اینو، مثلا میگه آقا این کرم حلزون خیلی چیزه. مثلا من یادمه مدت طولانی یادمه تبلیغ میکرد از این کمربنده که شکم آب میکنه، هی آدم شکم گنده شده، هی اینجوری میشد میگفت الان آب میکنه. همین دیروز دیدم تو تلویزیون یه پزشک آورده میگه این کمربنده که چربی شکم رو تکون میده، چربی رو از ناحیه بی خطر به ناحیه خطرناک منتقل میکنه. یعنی کار این کمربنده فقط اینه که چربی رو که بدن اومده در ناحیه شکم ذخیره کرده که هیچ خطری نداره، میبره به سمت قلب. این فایده کمربند لاغریه. اون وقت من یادمه که اینا رو تبلیغ میکردن. خب حالا 6 سال دیگه هم میگه اون کرم حلزونی که میگفتی نمیدونم سرطان زاست چی. حالا ان شاءالله این خوب باشه کرمش، نمیدونم. حالا ما حاشیه نمیخوایم بریم، میخوام بگم ایشون میفرماید که اماته غریزه فکر، دنیای امروز با رسانه اماته میکنه. دنیای امروز بمباران میکنه، بمباران، بمباران اطلاعاتی، فکر رو میکشه. دیگه شما نمیتونید تصمیم بگیرید. ببین مثلا زمان خیلی قبل‌تر که ما یاد، اون مقداری که ما یادمونه، مثلا اگه میرفتی بازار دو تا مدل رادیو بود، نه پنج تا. الان شما بخوای یه دونه از اینا بخری، برو بازار 2000 مدل از اینا میبینی، اصلا نمیتونی تصمیم بگیری. به خاطر تعددش نمیتونی تصمیم بگیری چیکار باید بکنی. شما فرض کن بمباران اطلاعاتیت بکنن از طریق شبکه‌های مختلف، رسانه‌های مختلف، فیلم‌های مختلف، بمباران اطلاعاتی در طول یک عمر یه نسل رو بمباران کنی، این طرف اصلا دیگه نمیتونه تشخیص بده. اماته غریزه فکر، اماته یعنی میراندن غریزه فکر، فل انسانه، حالا یا انوطن و قهرن و با قهر و غلبه بخوای که اینو اماته تفکر بکنی، و توسل فی ذالک به صوت ابالسیف، یا با شمشیر و شلاق، او به تکفیر و الهجره، یا با تکفیر هجرت تبعیدش کنی و ترک المخالطه بایکوتش کنی. فحاشا صاحت الحق و دین القویم. علامه طباطبایی یه نظر نوشته در حاشیه یکی از روایات بهارالعلوم، یه نظر داده، یه نظری خلاف نظر مرحوم مجلسی، میگه مثل باران از نجف نامه اعتراض‌آمیز میومد به هم، مثل باران. و اون ناشر انقدر فشار آوردن که حاشیه رو حذف کرد. ایشون گفته بود اگه حاشیه رو حذف کنید دیگه نمی‌نویسن، و ننوشت، حذف کردن، ننوشت. جهان اسلامو از یه ذخیره بزرگ محروم کرد. الان کتاب بهارالانوار قابل استفاده نیست مگر اینکه حاشیه های علامه پایه. تا جلد 6 حاشیه زده، یه مقدار کمی هم جلد 7 حاشیه زده. حالا امروز ما نشستیم، نمیدونم این حادثه تو چه تاریخی بوده، ولی علامه سال 60 از دنیا رفت، حالا مثلا دیگه 20 سال قبل از رحلتش هم بوده، ما الان نشستیم 50 سال بعد از این ماجرا علامه مجلسی رو میذاریم توی یه کفه ترازو. رضوان الله تعالی علیه، رحمت الله علیه، خاک روی نعلین علامه مجلسی هم ما نیستیم، روی کفش علامه مجلسی. علامه مجلسی رو میذاریم توی یه کفه ترازو، علامه طباطبایی رو میذاریم توی یه کفه ترازو، میبینیم علامه طباطبایی کجاست، علامه مجلسی کجاست. اون وقت علامه در زمان خودش میگه ما یه ناشیه نوشتیم، این بازار علمینه، یه ناشیه نوشتیم. بعد ایشون گفتن آقا آخه مجلسیه، ایشون گفتن ما امام صادق را، مجلسی را به امام صادق ترجیح نمیدیم. من یه موقع داشتم اینجا روایت مصباح شریعه میخونم، یکی گفت یه آقای در مشهد اینجوری گفت، گفتم این آقای ما هم در مدینه اینجوری گفته، امام صادق گفته، اون که اون آقا گفته اون نظر شخصی خودشو گفته، آقای ما امام صادق بوده که در مدینه اینجوری گفته. ما امام صادق رو کسی رو نمیتونیم به امام صادق ترجیح بدیم. علامه طباطبایی فرمود ما مجلسی رو به امام صادق ترجیح نمیدیم. خب علامه مجلسی در سطح فهم بعضی از روایات کتاب بهارالانوار نیست. حالا شما ملاحظه فهمید در ذیل بعضی از روایاتش ایشون یه تعبیری داره، بعد علامه تفسیر کرده میگه این مطلب عوامی که اینجا ذیل این روایت اومده، این تفسیر این روایت اینا نیست، این مطلب ساده است، عامیه. اون وقت شما یه اظهار نظر علمی بکنی در حوزه علمی قوم، اون وقت میگه از نجف مثل باران نامه اعتراض میومد. آخر سر ایشون مجبور شد منزلش رو ترک کنه، چند وقت فرستادنش رفت مسافرت تا قوقا بخوابه. هاشا ساحت حق و دین قویم از این که یرزا بهی، به این کار راضی بشه، او یو شر اما یو ایدو، یا یه قانون دینی وجود داشته باشه این اعمال رو تایید کنه. و این نماه و خصیصت و نصرانیه، این خصیصه مسیحیه. ببین شما از من پرسیدی چجوری مسیحی؟ این مسیحیه. اونی که ملا صدرا رو تبعید میکنه به کهک مسیحیه، ولو فقیه دربار شاه عباس باشه. عقیده عقیده مسیحیه، تکفیر مال اسلام تکفیر نداره در ناحیه عقیده. خصیصت و نصرانیه و قد امتلع تاریخ الکنیسه من اعمالها، تاریخ کنیسه ها پر از اعمال این و تحکمات ها فی هذا الباب، و خاصتاً فی ما بین القرن الخامس و بین القرن السادس عشر الميلادی، قرن 15 و 16 میلادی، قرون وسطا. میگه من به این نتیجه رسیدم که زمین کرویه، میگه بی خود کردی به این نتیجه رسیدی. بعدش هم تکفیرش میکنم، به این نتیجه رسیده به این نتیجه رسیده که بی خود کردی نداره که، تکفیرش کردم بعد مجبور شد از نه آزمین مسطحه. به ما لا یوجد و نظائر و فی اشنع ما عملت و عیدل جوابره و تواقید و اقصا. خیلی عجیبه این جمله آخر که خوندم، میگه این کارهایی که کلیسا کرده در شنیترین و بدترین رفتاری که جبارها و طاغوتهای تاریخ کردن نبوده. یعنی کلیسا از بدترین جبارهای طاغوتی تاریخ بدتر عمل کرده، چون حکومت دینی بوده. حالا عمل، حالا به این سیره عمل میشه یا نمیشه؟ ولیکن مع الاسف المیزانها با تعصب ما رو 50 سال پیشه، انا معاشر المسلمین، ما مسلمونا سلب نهازه نعمه، این نعمت رو از خودمون سلب کردیم. و ما لزمه ها، یعنی کدوم نعمت ها؟ یعنی الاجتماع الفکری و حریت العقیده، آزادی عقیده و اجتماع فکری. ما نمیتونیم با هم حرف بزنیم. کما سلب نا کثیرن من النعم العظام التي کان الله سبحانه انعم علینا، بسیاری از نعمت‌های بزرگ دیگه هم که خدا با اسلام به ما داد از خودمون سلب کردیم. لما فرطنا فی جنب الله، تفرید کردیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا می بعضو تغییر نمیده، پناه بر خدا تا خودمون نخواهیم تغییر نمیده. فحکمت فینا سیرت الکنیسه، سیره کلیسا و کنیسه یهودیا در ما جاریه. وستت به ازالکه ان تفرقت القلوب، لذا متفرق القلبی. و تشتتت المذاهب والمسالک یغفر الله لنا، خدا ما رو بیامرزه. و یوفقنا لمرضاته و یهدینا الی صراط المستقیم، ما رو به راه راست هدایت کنه. میگه علامه دی خیلی ممنون، ناراحت بوده. اینم از این مطلب آخر. مطلب 15ام، مطلب 15ام اینه: ای دل بشارت میدهم خوش روزگاری میرسد. دین حق بر عالم غلبه خواهد کرد، یا درد و غم طی می شود یا شهریاری می رسد. ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر، بازا که ریخ بی گل رویت بهار عمر. بی عمر زنده ام من و این بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شمار. الدین الحق هو القالب على الدنيا بالاخره، بالاخره دین حق غلبه میکنه. ول عاقبت للتقوا. حالا خدای ما رو ببخش که ما شوخی میکنیم، آیت الله مرعشی خدا رحمتش کنه میگه بابا ما رو سر کار گذاشتن، ما بابامون داشت میمرد، گفتش که دیگه ظهور حضرت نزدیکه. خب مرد و حضرت ظهور نکرد و ما هم داریم میمیریم، حضرت ظهور نکرده، سر کار گذاشتنمون. بنده خدا چند سال پیش از دنیا رفت رحمت الله علیه، برای روح پاکش یه صلوات خط میفرمه، خدا رحمتش کنه. آیت الله مرعشی که استاد مرسال شهید مطهری بود، خیلی مرد عالم و باصفا بود. فإن النوع الإنساني بالفطرة المودوعة فيه إنسان فطرتاً تطلب سعادته الحقيقية، دنبال سعادت واقعیه. ببین انسان دنبال سعادته، چرا؟ چرا دنبال سعادت حقیقیه؟ چون مثلا الان بهش میگی بزرگترین آرزو چیه؟ میگه بزرگترین آرزوم اینه که مثلا یه دونه کیتکت داشته باشم بخورم، یا یه جعبه کیتکت. من بزرگترین آرزوم در دوران بچگی این بود که یه شب تا صبح تو بقالی تنها باشم. بعد حالا به این آرزوه که میرسه، حالا یا میرسه یا نمیرسه، اون که نمیرسه حالا نمیرسه، ولی اون که میرسه میبینه نه، سیر نشد. ما در دوران کودکی بزرگترین آرزومون دوچرخه بوده دیگه، بعد دوچرخه خریدیم، بزرگترین آرزومون که ما یه موتور اگه داشتیم دیگه عالمو فتح می‌کردیم. بعد موتور خریدیم، بزرگترین آرزومون شده ماشین، بزرگترین آرزومون شده ازدواج، بزرگترین آرزومون شده خونه. بالاخره به برخی از آرزوهایی که میگفتیم اگه دیگه اینو داشته باشیم دیگه هیچ چی نمی‌خوایم، رسیدیم دیدیم سیراب نشدیم، گشتیم دنبال مورد بعدیش. به همین خاطر شما بزرگترین قدرتمندان عالم، ثروتمندان عالم، اهالی شهوات، اهالی شهواتی که هیچ مانع و رادهی برای شهواتشون وجود نداره در هر زمینه‌ای، ولی میبینی بازم تکثر دارن در شهوت‌گرایی، در ثروت‌گرایی. یعنی این طرف هیچ جا نیست که یه جایی برسه بگه آقا بس دیگه، همینطور ادامه میده. معلومه که سیراب نشده. من اگه این لیوان آبو بردارم تا اینجا الان خوردم، معلومه سیراب شدم که بقیه‌شو نخوردم. اگه من بقیه این آبو نخوردم چون سیراب شدم. بشر دنبال سعادت حقیقی، بشر متوقف نمیشه تا به اون برسه. شما یکی رو نشون بده که متوقف شده، هیچ کی متوقف نمیشه در مسیری که داره طی میکنه. حالا بله، مثلا یک کسی هست دنیا رو رها کرده، این متوقف نشده چون فهمیده این نیست، رفته دنبال علم. حالا اگه رفته دنبال علم، مثلا اینکه سیراب نمیشه. بله، یکی ممکنه علم دلشو بزنه میگه آقا این که ما می‌خواستیم این نبود، بره دنبال یه چیز دیگه. اما اونی که میره دنبال علم میونه به به چقدر این علم لذت بخشه. شما پیدا کن که به تهش برسه بگه بس. منهومان لا یشبعان، دو تا گرسنه هرگز سیر نمیشن. طالب و علم و طالب و دنیا، طالب علم و طالب دنیا. اگه اون یکی از درس خوندن خسته میشه چون طالب علم نیست. اگه شیرینی علم زیر زبان انسان بره، انسان اصلا از طلب علم خسته نمیشه. و هو استواء، او انسان دنبال سعادت حقیقی، سعادت حقیقی یعنی استواء علی عرش حیات روحیت و جسمیت معن. یعنی چی؟ یعنی یه روی صندلی بشینم، روی یه نقطه از زندگی بشینم که دیگه جسم و روح هم راحت و آسوده باشه. حیاتن اجتماعیتن، یه حیات اجتماعی به اعطاء نفسهی حظه من از سلوک دنیوی، جوری که از دنیا لذت ببره، دنیا و آخرت. وقد عرفت ان هذا و الاسلام، این یعنی اسلام، اسلام دین فطریه. اما الانحراف، بشریت دنبال سعادت، سعادت یعنی اسلام، چون اسلام یعنی فطرت. اما انحرافاتی که در سیر انسانی به سمت هدفش و در اوج گرفتنش به سمت کمال اتفاق افتاده کدومه؟ انما هو من جهت الخطا فی التطبیق، خطای در تطبیق کرده. ببین شما الان سردیتون کرده، خب حالت سردی رو همه تجربه کردن دیگه. حالا بعضی موقع تجربه نکردش، من بهش گفتم همه خواب دیدن دیگه، یکی گفت آقا من ندیدم. چیکارم یک خواب ندیده دیگه. حالا مثلا بیشتر ماها این که سردیمون کرده، شما الان سردیتون کرده، خب میری این آبو میخوری، میبینی اون آشوب دلت برطرف نشد، اینجا متوقف نمیشه. حالا میری این قندو میخوری، الان شما اشتباه در تطبیق کردی. سردی سردیه، آبم آبه، قندم قنده، ولی سردی را قند برطرف میکنه. این حرص درون انسان، میل انسان به حرکت، رو انسان کجا متوقف میشه؟ میگه انسان توقف پیدا نمیکنه در حرکت به سمت کمال، فقط اشتباه در تطبیق پیدا میکنه. سردیش کرده، میره عرق کاسنی میخوره که سردتره باز. خب این حالش خوب نمیشه، بدتر میشه. لا من جهت بطلان حکم الفطره، فطرت حکمش باطل نمیشه و غایتی که صنع و ایجاد براش در نظر گرفته. بالاخره یه روزی به این غایت میرسه. یعنی ببین شما فرض کن الان یه اتاقی رو فرض کن هزاران شیشه از عرقیات مختلف، اینم سردیش کرده، انقدر از اینا میخوره تا برسه به اون عرق نعنایی که وقتی یه قلوب خورد خودش میفهمه آها این خوب بود. بشر انقدر تجربه میکنه تا برسه به اونی که میگه آها این خوب. اون کیه؟ اون انسان کامل. انسان کامل وقتی بیاد بشر میگه آها این درست، چون همه چیزو تجربه کرد. انسان کامل وقتی بهش برخورد میکنه میگه آها این درست. یه روزی میرسه همه رو تجربه میکنه، ناامید میشه دیگه، به هیچ امید نداره، منتظر انسان کامل. دیر یا زود این صنع و ایجاد کار خودشو میکنه. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون یرید انهم لا یعلمون ذلک. مردم تفصیلا نمیدونن، اجمالا میدونن. تا اونجایی که فرمود لیک فرو به ما آتینا هم فتمت و فصوفت علمون، تا اونجایی که فرمود که امروز روزگار ماست زهر الفساد و فی البر و البحر، دریا و خشکی فاسد شده. چرا؟ به ما کسبت عید الناس، از دست این مردم. لیوزیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون، تو نتیجه عملشون رو ببینن بلکه برگردن. خب بالاخره این محیط زیست رو الان آلوده کرده، یه جای بشر برمیگرده وقتی متوجه میشه چی کار کرده با خودش، برمیگرده. الان اینا سازمان حفاظت از محیط زیست تشکیل شده، انجمنهای حفاظت از محیط زیست، تشکل ها، بودجه ها، بالاخره یه جای وقتی بفهمه چی کار کرده برمیگرده. و قال تعالی، و در ادامه فرمود فسوف یأتی الله بقوم، خدا به زودی قومی رو میاره که یحبهم و یحبونه، عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت الله. اینا گروهی هن که به زودی خدا اینا رو میاره. کجان خدای اینا؟ و قال تعالی، لخواه هم میگم ماییم، مثلا وهابی ها رو بگیم ماییم دیگه، وهابی ها میگم ماییم، سلفی ها میگم ماییم دیگه، یهودی ها که میگم که حتما ماییم دیگه، اگه این آیه درست باشه ماییم، ما هم که میگیم ماییم، همه میگن ماییم، کل حزبن به ما لدیهم فرحون، همه شادن به خودش. و لقد کتبنا فی الزبور، در زبور نوشتیم اینو، من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بندگان صالح خدا بر زمین مسلط خواهند شد. و العاقبت للتقوا فهاذه و امثالها، این آیات و امثال این آیات، آیات تخبرنا ان الاسلام سیظهر ظهور التام فیحکم علی الدنیا قاطبة، ان شاء الله به زودی بر همه عالم حکومت خواهد. یه نقل و ردی هم ایشون اینجا کرده که دیگه ما اونو نمیگیم. تا سر بحث روایی مختصری هم آورده که بحث روایی هم نمیگیم. به لطف خدا بعد از 3 سال سوره آل عمران تمام شد، رسیدیم به اول سوره نساء. بنده برای ادامه این جلسه هنوز فکر نکردم که حالا ما از کجا بحث رو ادامه بدیم، ولی فعلا این جلسه این ساعت ما تعطیل بادا، منتها به جاش اون ساعت روایات رو میاریم اینجا میذاریم. یعنی فعلا یه جلسه در هفته ما در خدمتون هستیم، همون ساعت 2:30 تا 4 بحث روایات، تا المیزان رو فعلا تعطیل میکنیم تا ببینیم انشالله ما چیکار باید بکنیم برای ادامه کار المیزان. پس از هفته آینده ما از ساعت 2:30 تا 4 همون روایات مصباح الشریعه رو انشالله اینجا در خدمت شما هستیم. این 2 تا جلسه هم میشه 1 جلسه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله بله.